بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در تقسیم اول استصحاب بود به اعتبار مستصحب. گفتیم مستصحب قد یکون وجودی یعنی و قد یکون عدمی یا هر دوش محل نزاعه، قد یکون حکما شرعی یا قد یکون، ولی در موضوع خارجی جاری نیست. این یک قول. قول دوم این که در احکام شرعی کلی جاری نیست، در غیرش که شرعی جزئی و موضوع خارجی جاریه. قول سوم این که فقط در حکم جزئی جاریه و الا در حکم کلی و در موضوعات خارجی جاری نیست. اینها به اعتبار تقسیم و این دو وجهش. وجه سوم قد یکون تکلیفی و قد یکون وضعی. یا این حکم شرعی، گاهی حکم شرعی تکلیفیه که شمردیم. ما دو جور احکام شرعی داریم، تکلیفی که 5 تاست و وضعی که غیر از اون 5 تاست. گاهی مستصحب ما وجوب و حرمت مثلا، گاهی سببیت و شرطیت و اینهاست. اینجا چجوریه؟ اینجا بعضی قائلن در تکلیفی جاری نیست ولی در وضعی جاری هست. بعد یه نفر اشکال میکنه به ایشون، میگه خب خوب بود شما در همون قسم دوم که میگفتید مستصحب گاهی حکم شرعیه گاهی موضوع خارجیه، بعد همونجا میگفتی حکم شرعیش هم بر دو قسمه، گاهی تکلیفیه گاهی وضعیه، در تکلیفیش جاری نمیشه در وضعیش جاری میشه. خب بود همونجا میکردی. ایشون میگه بله، آقای فاضل تونی همچین وعده ای داد که بیاد بگه در تکلیفی جاری نمیشه، در وضعی که سببیت و شرطیت و مانعیت جاری میشه، ولی آخر سر در احکام وضعی هم جاری نکرد. ما چجوری این تفصیل رو بیایم اونجا بدیم؟ اگر ایشون به این وعدش وفا میکرد، یعنی میگفت در تکلیفی جاری نیست، در وضعی که شرطیت و سببیت و مانعیت جاری هست، اگر این کارو میکرد ما اونجا همین کار رو میکردیم، میگفتیم مستصحب گاهی حکم شرعیه گاهی موضوع خارجیه، اون حکم شرعیش هم گاهی تکلیفیه گاهی وضعیه، در تکلیفی جاری هست جاری نیست و در وضعی جاری هست. اگر ایشون این کار رو میکرد ما اونجا همین عمل رو انجام میدادیم، ولی ایشون آخر سر در وضعی هم جاری نکردن. پس که نه در حکم تکلیفی جاری کردن و نه در حکم وضعی، چون حکم وضعی سببیت و شرطیت و مانعیت، ایشون در اونم جاری نکرد. پس که نه آقای فاضل تونی در هیچ حکم شرعی استصحاب جاری نکرد، نه در تکلیفی نه در وضعی. اگر اون وعده‌ای که داده بود انجام میداد، خب اونجا میگفتیم شرعیش هم یا تکلیفی یا وضعی، تکلیفی جاری نمیشه وضعی جاری میشه، ولی دیدیم آخر سر ایشون در وضعی هم جاری نکرد. لذا ما مجبور شدیم یه وجه ثلاثه، وجه سومی برای ایشون منعقد بکنیم. خب تقسیم اول به اعتبار مستصحب تمام شد، تقسیم دوم شروع کردیم به اعتبار دلیل دال بر مستصحب. یعنی این مستصحب ما که سابقا متیقن الوجود بوده، یک وقت با اجماع ثابت میشه، یک وقت با کتاب و سنت. غیر اجماع کتاب و سنته، با اون غیر و هو عقل و قاطی نکنی. یه وقت به اجماع یه وقت به غیر اجماع. غیر اجماع یعنی کتاب و سنت. پس اجماع چون ادله شرعیه، یه دونش لبیه که اجماع باشه، دوتاش لفظیه که کتاب و سنت باشه. ایشون میفرماد گاهی اون مستصحب سابق با اجماع که دلیل شرعی لبیه ثابت میشه، گاهی با غیرش یعنی دلیل شرعی لفظی مثل کتاب و سنت. خب اینجا هم تفصیلی هست. بله، آقای غزالی آمده گفته چی؟ گفته اگر با اجماع حکمی ثابت شد بعد شما شک در بقایش کردین، نمیشه استصحاب جاری کنین، ولی اگر با دلیل لفظی یعنی با کتاب و سنت یک حکمی ثابت شد بعد شما شک در بقایش کردین، میتونین استصحاب جاری کنین. سرش هم اینه، عرض کردم رو اجماع دلیل لبیه، هر چیزی که لفظ نباشه میگن لب، کتاب و سنت لفظه، اجماع که لفظی تو کار نی، بهش میگن دلیل لبی. دلیل لبی مجمله، مجمله باید قدر متیقنشو گرفت. مثلا اون آب زال تغیرهو اگر نجاستش با اجماع اجماع ثابت شده بود. حالا عند زوال تغیر اگر شما شک در بقای نجاست کردید یا نه، نمیشه استصحاب کنی. چرا؟ چون نجاستش با اجماع مثلا ثابت شده. اجماع هم دلیل لبیه، دلیل لبی مجمله، مجمل رو باید قدر متیقنش رو گرفت، قدر متیقن از نجاست تا اون موقعش که تغیر باشه، تغیر که بره دیگه نیست، لذا استصحاب نمیشه کرد. ولی اگر با کتاب و سنت این آب متغیر به دم نجاستش ثابت شده باشه، عند زوال تغیر اگه شک در بقای نجاست کردی میشه استصحاب کنی. این تفسیر رو غزالی داده. حالا و اما وجه دوم، یعنی مستصحب ما، اون دلیل داله بر مستصحب یک وقت شرع یک وقت عقله. شرع با هر سه قسمش ها، قرد اون بالا که گفتیم اجماع و غیر اجماع، یعنی اجماع و کتاب و سنت که هر سهش میشد دلیل شرعی. این دومی اینه که اون دلیل متیقن سابق ما، یعنی اون دلیلی که اثبات حکم کرده سابق یا ادله شرعی است، یعنی اجماع و کتاب و سنت، یا نه با دلیل عقلی اون حکم ثابت شده. این یه چی؟ آیا تفصیلی هست؟ ایشون میگه من تفصیلی پیدا نکردم. ما ندیدیم کسی رو که بیاد بگه اگر مستصحب با ادله شرعی ثابت شد استصحاب جاریه، با ادله عقلی ثابت شد جاری نیست، یا به عکسش بیاد بگه با دلیل عقلی اگر ثابت شد استصحاب جاری نیست، با دلیل شرعی جاریه. ایشون میگه من ندیدم کسی در اینجا تفصیل بده. بعد ایشون میگه اصلا قضیه ندیدن نیست، ما اصلا شک داریم در این که استصحاب در احکام عقلی جاریه یا نه. ایشون استصحابو در احکام عقلی جاری نمیدونه اصلا، دیگه نوبت به تفصیل نمیرسه. آخه تفصیل مال کجاست؟ اونجایی که بگیم بله ممکنه با این ثابت بشه، ممکنه با او، در هر دوش هم استصحاب ممکنه. وقت یه کسی بیاد تفصیل بده بگه با این ثابت شد چجور، با اون ثابت شد چجور، و ایشون میگه ما در اصل مطلب حرف داریم. حالا اینجا میگه حرف داریم، در تنبیه سوم که رسماً ایشون میگه جایز نیست، صفحه 378 تنبیه سوم دیگه با هر نسخه ای دستتونه از اون تنبیهات 12 گانه تنبیه سوم رو ببینین، با این نسخه ای که دست منه صفحه 378 از ثالث استصحاب احکام عقلیه لا یجوز. قرار اینجا اگر ایشون به عنوان تأمل میگه، میگه ما تأمل داریم که اصلا استصحاب در احکام عقلیه جاری هست یا نه، ولی اونجا صریحا میفرمان جایز نیست. پس نتیجتا ایشون میگه اصلا استصحاب در احکام عقلیه جاری نیست تا نوبت به تفصیل برسه. آخه ایشون میفرمان من ندیدم کسی تفصیل بده. بعد میفرماد اصلا ما در اصل مطلب شک داریم، مگه اصلا در استصحاب در احکام عقلیه اصلا مگه جاری میشه؟ تا کسی بیاد تفصیل بده بگه با دلیل عقلی چه جور، با دلیل شرعی چه جور. خلاصه مطلب آقا ایشون استصحاب رو در احکام عقلیه مستقله جاری نمیدونه. اگر اینجا میگه ما تأمل داریم، در تنبیه سوم صفحه 378 صریحا میفرمان استصحاب در احکام عقلیه جاری نیست. ایشون از اون جاهایی که تقریبا تنهاست. آقا اینا اینی مکرر عرض کردم، ایشون سعی داره نوعا، من امتحان کردم جاهایی که بین شیخ انصاری و آقای آخوند که استاد آقای ناینیه درگیری علمی میشه، نوعا آقای ناینی طرفدار شیخ انصاریه، اون قول رو انتخاب میکنه. ولی چند جا هست که آقای آخوند با شیخ اختلاف داره و آقای ناینی طرفدار استادشه، شیخ رد میکنه. یکی از اونا اینجاست، یکی از جاهایی که آقای ناینی ایشون رد میکنه، چون ایشون میفرمان استصحاب در احکام عقلیه جاری نیست، ایشون مفصل حرفای شیخو نقل میکنه. ایشون میگه دلیل شیخ اینه و فیه و فی نظر فیه مجالون، یعنی ما در این حرفای شیخ مجال بحث، یعنی قبول نداریم. خلاصه آقا، آقای ناینی و دیگران غیر از ایشون میگن ما در هر حکم شرعی اگه شک کردیم استصحاب جاری میکنیم. میخواد اون حکم شرعی با ادله شرعیه ثابت شده باشه یا با دلیل عقل. ولی ایشون میگه نه، اگر حکمی با ادله شرعیه ثابت شد، کتاب سنت اجماع، اگر شک کردیم استصحاب میکنیم. ولی اگر یه حکمی با دلیل عقلی ثابت شد، ایشون استصحابو جاری داری نمیدونه. حالا شما نگید ایشون گفته تأمل، اینجا گفته تأمل، ولی اون تنبیه سومو ببینین، رسما ایشون میگه لایجود. ما اگر یک حکمی با عقل مستقل در قبر ثابت شد، اگر شک کردیم در بقای اون حکم عقلی، ایشون میفرمان استصحاب جاری نی. خب حالا چرا جاری؟ این دو سه خط رو بخونیم تا برسیم به اول استدلال ایشون. اثانی یعنی تم تقسیم دومی که به اعتبار دلیلی است که دلالت داره بر حکم متیقن ثابت، قد یثبت یعنی حکم شرعی، گاهی با یک دلیل شرعی ثابت میشه یعنی اجماع و سنت و کتاب، و قد یثبت به دلیل عقلی، ولم اجد من فصل بینهما، ما ندیدیم کسی بین این دوتا تفصیل بده، ولی بعد بلا فاصله میگه الا این که ان، این فی تحقق آقا خبر ان است، جار و مجرور مقدم شده، تأملا چند کلمه بعد اسمشه. ایشون میفرماد ما ندیدیم کسی تفصیل بده، ولی ما در اصل مطلب اصلا تأمل داریم. مگه اصلا استصحاب تصور میشه در احکام عقلیه تا یک نفر بیا تفصیل بده؟ ما تفصیل ندیدیم کسی تفصیل بده، الا این که در تحقق استصحاب در احکام عقلیه ما تأمل داریم، مع ثبوت الحکم به دلیل العقلی، یعنی اگر یک حکم شرعی، حکم یعنی حکم شرعی، اگر یک حکم شرعی قبلا با یک دلیل عقلی ثابت شد، ما اصلا قبول نداریم که استصحاب جاری میشه تا کسی بیا تفصیل بده بگه با شرع چجور، با عقل چجور. بعد ایشون دلیل عقلی رو معنا میکنه، اینو روزای اولم خوندیم. ایشون میگه دلیل عقلی عبارت از اون حکم عقلی است که المتوسل بهی الی حکم شرعی، اشاره به قانون ملازمه است، یه قانون ملازمه داریم ما، کل با حکم به العقل حکم به الشرع. ایشون داره همونه میگه، اگر یه حکمی با دلیل عقلی ثابت بشه یعنی چی؟ یعنی یک حکمی عقلی ثابت میشه که به وسیله او به قانون ملازمه وصول پیدا میکنیم به یک حکم شرعی. ما اصلا در تحقق استصحاب تأمل داریم، ما میگیم اصلا استصحاب در احکام عقلیه جاری نی، بنابراین دیگه نوبت نمیرسه کسی تفصیل بده. بله اگر جاری بود اون وقت میگفتیم یه عده تفصیل دادن، گفتن با او ثابت بشه جاریه، با این جاری نی، ولی اصلا ما قبول نداریم. از کردن شما نگیدیشو میگه من قبول ندارم، میگه من تأمل دارم. ولی تنبیه سومو ببینید، صفحه 378 ایشون رسما اونجا اعلام میکنه که اگر یک حکمی در سابق با دلیل عقلی ثابت شد لا یجوز استصحابو، اگر حکمی با ادله شرعی ثابت بشه بعدن شما شک بکنی جای استصحابه، و الا با دلیل عقلی اصلا استصحاب نداره نظرن. خب دیگه از اینجا آقا این تقریبا از جاهای مشکل کتاب استصحابه. اگر رفقا همت کنن یه دو سه تا حاشیه‌ای که من آدرس میدم مراجعه بفرما، حوصله‌ام خیلی میخواد. حالا اگر رفقایی هم هستن که حوصله ندارن، من خلاصه کلیه اون سه تا حاشیه رو برای شما عرض میکنم. یکی حاشیه آقا رضای همدانی، بسیار حاشیه خوبیه، در اینجا از شاگردای خود شیخ بوده ایشون. یکی هم حرفای آقای نائینیه، حاشیه آقای نائینیه که شاگرد ایشونه، و یکی هم حرفای آقای آملیه، آقای اشممتقی آملی از علمای 34 سال پیش. ایشون 34 سال فوت شده، کتابی دارن به نام منتهى الوصول. اگر شما این سه تا حاشیه رو کنار هم بذاری با حوصله همشو مطالعه کنی خیلی چیزا بلد میشین، ولی خب یا حوصله‌شو ندارن بعضی از رفقا، یا ممکنه کتابو نداشته باشن، من مجبورم حرف این سه بزرگوار رو قاطی بکنم، خلاصش اینجا برای شما عرض بکنم تا مطلب روشن بشه. ببینید آقا ما دو جور احکام عقلیه داریم، احکام عقلیه مستقله، احکام عقلیه غیر مستقله. برای هر کدومش آقای نائینی اسم علاهده گذاشته، مثلا ایشون احکام عقلیه مستقله رو اسمش گذاشته احکام عقلیه واقعه در سلسله علل. حالا توضیح بدم خوب معلوم میشه چرا ایشون، چون احکام عقلیه مستقله مثل چی؟ قبح ظلم، حسن احسان، وجوب رد امانت، حرمت تصرف در ملک غیر، اینا احکام عقلیه مستقله است دیگه. مستقله یعنی چی؟ یعنی شرع و شریعتی هم که نبود عقل میگفت ظلم قبیحه، احسان حسنه، تصرف در ملک غیر قبیحه، اینا رو میگن احکام عقلیه مستقله. وقت آقای نائینی این احکام عقلیه مستقل یه اسمی براش گذاشته، میگه احکام عقلیه واقعه در سلسله علل، که چرا این اسمو گذاشته بعد روشن میشه. یه احکام عقلیه هم داریم غیر مستقل، مثل وجوب اطاعت مولا، حرمت مخالفت مولا، اینم حکم عقلیه، اما حکم عقلیه غیر مستقله. یعنی چه غیر مستقله؟ یعنی بعد اول شارعی بیاد یه دستورایی بده تا عقل بگه بلند شو امتثال کن. پس وجوب اطاعت مولا، حرمت مخالفت مولا، اونم حکم عقلیه، منتها حکم عقلی غیر مستقله. اون مستقل بود، غیر مستقله یعنی بعد مولای بیاد بگه نماز واجبه، عقل میگه بلند شو نماز بخون. وجوب است، اطاعت مولا واجبه، مخالفت مولا حرامه. اون وقت این آقای نائینی اسمش گذاشته احکام عقلیه واقعه در سلسله معلول. من این اصطلاحاتو میگم چون رفقا به اونجا مراجعه میکنن متحیر نشن احکام سلسله علل کدومه. یعنی احکام عقلیه مستقله، احکام عقلیه واقعه در سلسله معلول کدومه، یعنی احکام عقلیه غیر مستقله. پس تا اینجا معلوم شد ما دو جور حکم عقلی داریم، حکم عقلی مستقل یعنی همونی که در سلسله علله، مثل قبح ظلم و حسن احسان و وجوب رد امانت و حرمت تصرف در ملک غیر و تمام اینا احکام عقلیه مستقله، و یکی هم حکم عقلی غیر مستقل مثل وجوب اطاعت مولا، مثل حرمت مخالفت امر مولا. این مطلب. خب حالا این حکم عقل، عقل در این احکام مستقلش عبارتهای حاج آقا رضا، قد جلس مجلس الشرع، ایشون میگه عقل در این احکام مستقلش عین شارعه. خب میدونید که ما عدلیه هستیم، معتقدیم که شارع مقدس تمام احکامی که کرده یک مصالح و مفاسدی بوده. اگه گفته نماز واجبه مصالحی داشته، اگه گفته ربا حرامه مفاسدی داشته. ایشون پس شرع که حکمش روشنه که تمام احکام شرعیه یک مناطاتی داره که اون مناطات علت حکمه. و خواجه آرزو می فرماد عقل مستقل جلس مجلس شرع، یعنی عقل در اون احکام مستقلش به جای شارع میشینه. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که شارع مناطات رو نگاه میکنه و حکم میکنه، عقل مستقلم، عقلم در احکام مستقلش اون مناطات واقعی رو میبینه و طبق اون مناطات حکم میکنه. فقط با شرع فرقش اینه، او بی زبونه، شارع زبون داره. یعنی عقل اون مناطات رو میبینه، اون زبون که نداره تصرف بکنه در اون مناطاتش، ولی شارع زبان داره. مثلا نگاه کنید، عقل حسابش میکنه، ببینید مسکر خیلی چیز قبیحیه. خب ببینید این مسکر واقعا امر قبیحیه، تو روایات داره تمام کلید همه گناه ها استعمال مسکره. خب عقل اینو درک میکنه که مسکر یه چیز خیلی قبیحیه، یه چیز پرمقصدهیه، حکم میکنه به قبحش، منتها زبون نداره، همون مناطی که دیده همونو موضوع حکمش قرار میده، میگه المسکر و قبیح. مسکر همون مناط واقعیه، ماده سکر آور، مفسده داره، عقل حکم به قبحش میکنه. اما حالا که میخواد یه حکم بکنه، نه که زبان نداره، همون مناطی رو که درک کرده که مسکر خیلی بده، همونو میاد موضوع حکمش قرار میده و میگه المسکر و قبیح. اون وقت عنایت بکنی، میگن احکام عقلیه موضوعش علت تامه حکمشه. این برای همینه، چون موضوعش چیه؟ همون علل واقعیه. اگر شنیده باشین میگن احکام عقلیه موضوعش علت تامه حکمشه. این سرش همینه، برای اینکه موضوعش همون مناط واقعیه، یعنی همون عللی که دیده و علل احکامه، همونو میاد موضوع قرار میده. بنابراین در همه احکام عقلیه مستقله، با احکام عقلیه مستقله موضوعش علت تامه حکمه و حکم معلول موضوعشه. پس بنابراین اون وقت این که آقای نائینی میگه احکام عقلیه مستقله رو اسمش گذاشته در سلسله علل، برای همینه، برای اینکه عقل در احکام مستقلش علل رو میبینه. ببینین احکام عقلیه واقعه درس، اینا خیلی به درد درس خارجتون میخوره. یعنی رفقایی که امسال درس خارج رفتن، آقا هر کدوم ما رو میبینن میگن آقا تمام این اصطلاحاتی که شما ما فکر میکردین ما رو معطل داری میکنی، کم میخونی، میگم دانه دانش تمام. خیلی از رفقا، نه یه نفر،
نفر، 10 نفر، 20 نفر، زیاد میگفتن تمام این اصطلاحات برای ما کارآمد بود تو درس خارج. فقط اگه یه قدری معطل میشین از نظر عبارت کم میخونین، ان شاء الله بعدها نفعشو میبرید. خلاصه این که آقای نائینی میگه احکام عقلیه مستقله رو اسمش گذاشته احکام عقلیه واقعه در سلسله علل، برای همینه، برای اینکه عقل در احکام مستقلشون علل رو نگاه میکنه که اون مناطات واقعیه، اون علل رو نگاه میکنه و حکم میکنه و همون علت رو هم میاد موضوع حکمش قرار میده. نتیجتاً اون وقت میشه چی؟ میشه علت تامه حکم. اون حکم میشه معلول او. اما شارع چی؟ شارع زبون داره، میبینه مسکر بده، اما وقتی میخواد حرف بزنه میگه الخمرو حرامو. ببینید تفاوتو. لذا حاج آقا رضا میفرماد امکان تغایر موضوع هست، یعنی بین حکم عقلی و حکم شرعی تغایر موضوعه. این سرش اینه، عقل زبون نداره، همون مفسده، همون مفسده و ملاکی که دیده که مسکر باشه همونو میاد موضوع حکم قرار میده. اما شارع زبان داره، اون عنوان بسیط رو نمیاد موضوع قرار بده، معنون به اون عنوان رو موضوع قرار میده، میگه الخمر حرامو، چون خمر معنون است به عنوان سکر. و خلاصه چیزی که ملازم با سکره که خمر باشه میاد او رو موضوع حکمش قرار میده. پس نتیجتا هم شارع در این الخمر و حرامون رو منات داره حکم میکنه، هم عقل، هر دوشون هم یک منات رو دیدن و آمدن این حکمو کردن. منتها این چون زبان نداره، همون مناتی رو که دیده اونو آمده موضوع قرار داده، او زبان داره آمده چیزی که ملازم با مسکره که خمر باشه او رو موضوع قرار داده. پس نتیجتاً چی شد آقا؟ اینجا و اینجاست که میگن کلما حکم به العقل حکم به الشرع. از کلام من مکرر، اینه تو سخنرانی ها زیاد میگن ولی قید داره، کلما حکم به العقل در احکام مستقله. چرا؟ برای اینکه در احکام مستقله است که مناتو میبینه. این که ای میگن کلما حکم، تو این قانون میخونن نمیگن مال کجاست. کلما حکم به العقل حکم به الشرع مال احکام عقلیه مستقله است. چرا؟ برای اینکه عقل مستقله که مناتاتو میبینه و حکم میکنه، و چون مناتو دیده و حکم کرده شارع هم طبق همون، چون اون مناتات واقعیه رو قبول داره حکم میکنه. پس نتیجتاً این شد که احکام عقلیه مستقله یعنی احکامی که اون مناتو دیده و حکم کرده. خب این همه بر چی بود گفتیم؟ میگیم احکام عقلیه یا مقتوع البقاء یا مقتوع الارتفاع. من اول یه مثال بزنم، من اون وقتا فکر میکردم این مثال خودم اختراع کردم، این اخیراً تو کلمات های آخون دیدم تو حاشیه رسائل. شیخ انصاری میخواد بگه احکام عقلیه مثل وجدانیاته. چطور در وجدانیات شما نمیتونی استصحاب کنی؟ من یه ساعت پیش تشنم بود، نمیدونم الان تشنمه یا نه، استصحاب درست این هست؟ خب چرا تشنت بود؟ ملاک تشنگی چی بود؟ اون التهاب درونی. اگر اون التهاب درونی هست تشنته، اگه نیست تشنت نیست، معنا نداره. در وجدانیات کدام شک نمیکنه. من یه ساعت پیش خیلی تشنم بود، نمیدونم الان تشنمه یا نه، استصحاب کنم که تشنمه. یه ساعت پیش خیلی گرسنم بود، نمیدونم گرسنمه یا نه، استصحاب. درست نیستش که، برای اینکه در وجدانیات یا اون مناتی که یک ساعت پیش رو اون منات چرا تشنه شدی، مناتش چی بود؟ اون التهاب درونی، اون حرارت درونی رو اون منات شما تشنت شده بود. اگه اون منات هست تشنته، اگه اون منات نیست تشنت نیست، دیگه معنا نداره. خلاصه یا معلوم البقاء یا معلوم الارتفاع. یه ساعت پیش من میترسیدم. چرا؟ برای اینکه اون دشمنه اونجا بود، در کمین من بود. حالا نمیدونم آیا میترسم یا نه، میترسم یا نه، کدومه؟ منات ترس چی بود؟ اون کمین دشمن. اگه اون دشمنه در کمین ترس هست، اگه دشمنه نیست ترسم نیست. خلاصه در وجدانیات اصلا شک تصور نمیشه، یا مقتوع البقاء یا مقتوع الارتفاع. لذا به شک نمیرسه تا شما استصحاب جاری کنی. احکام عقلی هم همینجوره. داریم حرف شیخ انصاری رو میزنیم که کسی هم قبول نداره. شیخ انصاری میفرماد احکام عقلی هم مثل وجدانیاته، یا مقتوع البقاء یا مقتوع الارتفاع. عقل چرا قبلا گفته بود مسکر قبیحه؟ به خاطر اون سکرش گفته بود. خب این دیگه شک نداره که آیا بازم قبح داره یا نه. اگر عنوان المسکر هست یقینا قبیحه، اگر عنوان المسکر نیست یقینا قبیح نیست، چون عقل رو منات حکم کرده بوده دیگه، شک معنا نداره. اگر اون مناتی که عقل طبق اون منات حکم کرده بود اون منات هست، حکم هست. اگر اون منات نیست حکم نیست، پس نتیجتا احکام عقلیه مثل وجدانیاته، شک درش تصور نمیشه. چرا شک؟ میدونید که استصحاب دو تا رکن داره، اینا رو خوندیم. استصحاب یه ارکانی داره، یه شرایطی داره. رکن اولش چیه؟ یقین ثابت. رکن دومه شک لاهه. شرایطش چیه؟ یقین و شک باید فعلی باشه. شرط دیگه چیه؟ موضوع باید باقی باشه. پس شک یکی از ارکان استصحابه. درسته شما یقین داشتی به اون حکم عقلی، اما الان دیگه شک تصور نمیشه. اون مناتی که عقل طبق اون منات حکم کرد، اگه اون منات هست حکم یقینا هست، اگر اون منات نیست حکم نیست. اصلا شک تصور نمیشه. وقتی شک تصور نشود استصحاب جاری نیست، چون استصحاب فرع بر شکه. حالا جمله اول نگاه بکنید.
چه موضوع رو همون علت قرار بده؟
برای یعنی معنونه با این خمر رو قرار میده.
معنیش چیه که
تصرف میکنه دیگه؟ یعنی عقل چاره ای نداره جز اون موضوعی که دیده موضوع قرار بده. ولی شاره چاره داره و الا میتونه بگه بله چاره چاره داره. میگه الخمر، که خلاصه این عنوانی که ملازمه با مسکره. حالا عنایت بکنی چرا ما اشکال داریم و اصلا جایز نمیدانیم استصحاب رو در احکام عقلی؟ نظر به این که احکام عقلیه کلها مبینه یعنی واضحه، کلها مفصله یعنی مشخصه، من حیث و منات الحکم شرعی. بعضی از عبارت ها شرعی رو نداره، فرقی نمی کنه. ببینید میگه اصلا در استصحاب شک تصور نمیشه. چرا؟ برای اینکه عقل مستقل رو اون منات ها حکم کرده، اون منات ها مشخصه. اگه اون منات هست حکم هست، اگه اون منات نیست حکم نیست. اصلا شک تصور نمیشه. ببینید علت این که احکام عقلیه مستقله مقصوده با ولی تو عبارت نی، ولی از باب این که صحبت از منات میکنه اون عقلیه مستقله که منات حکم رو نگاه میکنه. چرا در احکام عقلیه مستقله؟ حالا یا مثالم نزده اون تنبیه سوم نگاه بکنی به قبح ظلم و حسن احسان و وجوب رد ودیعه و این مثالایی که همش احکام عقلیه مستقل است، ایشون اونا رو نقل میکنه. استصحاب اصلا در احکام عقلیه جاری نیست. چرا؟ برای اینکه همه اون مناتات یعنی اون مناتی که قبلا حکم کرده اونا مبینه یعنی واضحه، مفصله یعنی مشخصه، ابهامی تو کار نی. اگر اون مناتی که عقل طبق اون منات دیروز حکم کرده بود اون منات هست، حکم یقینا هست. اگر اون منات نیست حکم یقینا نی. پس اصلا شک تصور نمیشه تا انسان استصحاب جاری کنه، چون شک یکی از ارکان استصحابه. اصلا استصحاب فرع بر شکه و در احکام عقلیه چون منات تا مشخص است و روشن شک تصور نمیشه. و اگر چه آقا منات که دید دست ما نیستش که، عقل یه مناتی ما خبر نداریم از اونجا. عقلم در احکام عقلی مستقلش میتونه مثل شارع مناتاتو ببینه، و الا در احکام عقلی غیر مستقله اونجا هم عقل نمیفهمه منات حکیه. ایشون میفرماد این مال این. و شک، اگر یه نفر بگه نخه ما در احکام عقلی هم شک میکنیم، پس اولا شک تصور نمیشه تا استصحاب جاری بشه. حالا سلم نا یه نفر بگه نه عقل دیروی حکمی کرده، من امروز در بقای اون حکم شک میکنم. ایشون میگه اگر یه همچی چیزی باشه شک در حکم بکنی سرایت میکنه به شک در موضوع. میدونی چرا؟ برای اینکه حکمش عقلی معلول موضوعشه. اگر شما در حکم شرعی شک بکنی این شک سرایت میکنه، موضوع هم میشه مشکوک. موضوع که شد مشکوک استصحاب جاری نمیشه، چون یکی از شرایط جریان استصحاب وحدت موضوعه. همون موضوع قبلی رو در بقای حکمش اگر شک کردی میتونی استصحاب جاری کنی. به قول آقای آخون در کفایه صفحه 277 ایشون میگه در استصحاب وحدت قضیه متیقن و مشکوک لازمه. یعنی شما اگه بخواید استصحاب کنی قضیه متیقنتون با قضیه مشکوکتون باید متحد باشه موضوعا و محمولا. یعنی مثلا زید یک ساعت پیش قائم بوده، اگه شما شک در بقای قیام زید کردی این استصحاب خوبه، اما اگه شک کردی در بقای قیام امر که استصحاب نی، موضوع بعد همون موضوع باشه. در استصحاب یکی از شرایطش بقای موضوع سابقه. خب ما که گفتیم اولا در احکام عقلیه مستقله شک تصور نمیشه، چون مناطات اگه هست حکم هست، اگه نیست حکم نی. حالا سلمنا یه نفر بگه نخه ما در یه حکم عقلی هم ممکنه شک بکنیم، اگر شک بکنی در حکم عقلی چون در احکام عقلی حکمش معلول موضوعشه، چون گفتیم موضوعش علت تامه است، پس حکم در احکام عقلیه میشه معلول حکم عقل. اگر شما در یه حکم عقلی شک بکنی چون معلوله حتما سرایت میکنه به شک در موضوع، امکان نداره شما در حکم که معلوله شک بکنی ولی موضوع متیقن باشه، اینا چون بینشون علت و معلوله. اگر شما در یه حکمش عقلی شک بکنی به مقتضای اینکه حکم و موضوع علت و معلولن، اون شک در حکم سرایت میکنه به شک در موضوع، موضوع میشه مشکوک. و بعدن میخونیم در خاتمه که در موضوع مشکوک استصحاب جاری نی، باید وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه باشه، یعنی باید موضوع مسلم الوجود باشه و حال اون که شک در حکم سرایت میکنه به شک در موضوع و با شک در موضوع استصحاب جاری نمیشه. پس ببینید آقا اولا شک تصور نمیشه، چرا؟ چون اگه اون مناطات هست حکم هست، اگه مناطات نیست حکم نیست. و ثانیا حالا اگر کسی بگه چرا ما در احکام عقلی هم شک میکنیم، شک میکنیم در بقای مستصحب و عدم، یعنی اگر عقلی حکم کرد در اینجا میشه شک بکنیم که آیا اون مستصحب باقیه یا نه. ایشون میگه برفرضم یه همچی شکی کسی تصور بکنه لابد و ان یرجع الی شک فی موضوع الحکم. اگر شما در یه حکم عقلی شک کردین چون در احکام عقلی موضوعش علت تامه حکمه، قهرن حکم میشه معلول موضوع. اگر شما در حکم عقلی شک کردین این شک سرایت میکنه به موضوع، موضوع هم میشه مشکوک و با موضوع مشکوک استصحاب جاری نی. پس ببینید اولا و ثانیا بکنید، اولا شک تصور نمیشه چون اگر اون مناطات هست حکم هست، اگر نیست نیست، این اولا. و ثانیا حالا برفرضم کسی چرا بگه ما شک داریم در بقای مستصحب، امکان داره شک بکنیم لابد و ان یرجع، حتما حتما این شک که در حکم برگشتش به شک در موضوعه. چرا؟ برای اینکه در احکام عقلیه موضوعش علت تامه حکمه، حکم میشه معلول، امکان نداره شما در معلول شک بکنی در علت شک نکنی، بنابراین شک سرایت میکنه از حکم به موضوع، موضوع که شد مشکوک با جای استصحاب نی. لابد و ان یرجع الی شک فی موضوع الحکم. به نظرم آقایون خسته شدن، میخوایم باشه تا فردا. من سر حالم، من تا یه ساعت دیگه میتونم حرف بزنم، ولی تو روایات داره از سامع و یمل، شنونده زودتر خسته میشه، گوینده خب سر حال میاد هی میگه تو افکاری که خودش داره، ولی خبر نداره که بنده خداهای معلوم خلاصه مخاطبین چه بهشون میگره. علی کل حال ان شاء الله همین حرفا رو از کردم، اون سه تا حاشیه رو اگر حوصله بفرمایید، تمام اینایی که من گفتم خلاصه اون سه تا حاشیه است، اگه مراجعه بکنید فردا راحت میشین. حاج آقا رضا همدانی، حاشیه حاج آقا رضا،
بله قلائد دیگه، قلائد
نه خیر، اون قلائد مال حاج آخونده خونده
حساب شده به اسم حاشیه.
بله بله میدونم، مال آقای ناینی که همون فواید الاصوله.